گرفت مالیات رو مطرح کردن، اصل گرفتن مالیات و اینا. آقای بهشتی گفت شما سرمایه داری دیگه، شما میخواین نظام سرمایه داری رو احیا کنی. گفتن چرا؟ گفت خب مالیات از درآمده، درآمد هم از سرمایه است. اینی که شما تو قانون اساسی آوردین که مالیات ها باید پرداخت بشه، چی بشه، اینجور بشه، پس شما نظام سرمایه داری رو میخواین و در اسلام نظام سرمایه داری نیست. آقای بهشتی تعجب کردن، گفتن آقای فلانی، اون آقا هنوزم هستا، منم متن صورت جلسه ای که این بحثا بوده دارم که توی حس بشه. گفتن آقای این چه ربطی به سرمایه داری داره؟ مالیات تو اسلام هست، تو همه جا هم هست، و اصلا سرمایه اگر کار متبلور گذشته است قابل کار باهاش، اون مبانی فقهی اسلامی داره. گفت نخیر، در اسلام اصلا سرمایه داری نیست، اصلا سرمایه نیست. نه پس مردم باید چیکار کنن؟ گفت هیچی، باید دولت. گفت خب این که شد کمونیستی؟ گفت بله، نه ما کمونیستی چه نمیگیم، ما اسلامی داریم میگیم. و این اسلام نیست، اسلامی چیز دیگه داره. ببینید چه ذهنیت هایی هست، من چند بودش رو دارم میگم. این آقا عضو شورای مرکزی از جمهوری اسلامی بود که بعد رفت، البته در چه چون با آقای بهشتی فرمودن یه وقت بذاریم با هم بحث کنیم، گذاشتن بحث کردن رفت از اسم.
ولی در دولت وقت این تفکر حاکم بود،
چپ در دولت وقت بود. یعنی دقیقا عرض کردم تعاونی مسجد محله رو تبدیل کردن به تعاونی چپ کمونیستی. مسئله شرکت فرش رو از دست این آدم ها گرفتن. اصلا میدونی چقدر پول بگیرها، کمک بگیرهای
خانواده
امداد رو با فرش و بافت و این قضیه خودکفا شدن. چقدر به صنعت فرش کمک شد، چقدر به ارز کشور کمک شد. و اگر کسی نیاز نداره دانشو تحقیقی بخواد بکنه، این رو نگاه بکنه با دوران مرحوم آقای عسکرولادی، با حفظ احترام مسئولین فعلی، تفاوت بین تفکر و دید رو میبینه و شیوه عمل رو.
شما به مرور که داشتید میکردید و ارزیابی میکردید، دهه 60 رو توضیح دادید، داشتید رد میشدید به کارگزاران برسید، من وارد شدم که قدری دهه 60 رو بیشتر بررسی بکنیم. اگر همون روند رو نکات دیگری باشه ادامه بفرمایید، هم دولت کارگزاران، هم بعد از اون دولت اصلاحات، تا دو دولت بعدی، دولت مهرورزی و دولت تدبیر امید.
ببینید پس اول انقلاب غلبه تفکر لیبرال کاپیتالیستی غربگرای اسلام ملاحظه کنه، آقای مهندس بازرگان و دوستانش کار رو شروع کرد ولی به بنبست خورد، مخصوصا در جنگ، چون در جنگ اصلا اون جواب نمیداد. بعد تفکر آقای رجایی اومد، منتها عمرش کوتاه بود و دوران نخست وزیری آقای رجایی در درگیری با بنی صدر و جنگ گذشت. ولی در این حال شما ملاحظه میکنید که در دوران آقای رجایی یه مرتبه اقتصاد چارچوبش رو گرفت، سلامت دستگاه اقتصادی بود، از نخست وزیر پاک بود تا زیر مجموعش، کسی اهل خلاف نبود. در دوران مقام معظم رهبری ایشون رئیس جمهور شدن ولی زیر مجموعش چپ حاکم، نخست وزیری دست دیگران بود و دولت نگذاشتم که ایشون اونی که باید انجام بده. در دوران بعد از اینکه این چپ ها حاکم شدن، دهه 60 گذشت و جنگم به انتها رسید، اونگاه بازسازی بعد از جنگ که کار بسیار سختی فشرده ایست، موجب شد که آقای آیت الله هاشمی رحمت الله علیه یک مجموعه رو به عهده گرفت و در نتیجه برای اینکه از همه نیروها بتونه استفاده بکنه همه رو به کار گرفت. و چون بازسازی نیاز به نقدینگی بالا و نیاز به تزریق ارز و نیاز به میدون دادن به عناصر گوناگون اقتصادی با سلیقه های مختلف، مخصوصا سلیقه ای که بیشتر حاکمیت سرمایه در او حرف میزنه، زیرا میخواست بازسازی کنه، سد میخواد بسازه، راه میخواد بسازه، جاده میخواد بسازه، مهندس سدساز و راهساز و جاده ساز و راهن ساز و اینها خب تفاوت قیمت پیدا میکنه. آدم های باید به اصطلاح در این زمینه باشن. به همین علت در مجموعه دولت آقای هاشمی همه جور بودن، اما در بخش اقتصادیش عناصری پا گذاشتن به صحنه که بعد اینها بعضیاشون پایه ها و زمینه های گروه های ثروتمند اون چنانی رو پدید آوردن. یعنی همین آدم هایی که تا دیروز بحث جنگ فقر و غنا رو میگفتند و هر کس که فقیر نبود به اسلام آمریکایی متهمش میکردن، اومدن تو این جمع کارگزاران و اون داردسته دوران بازسازی همشون کارهای عمده رو گرفتن. اگه شما نگاه بکنید میبینید که بسیاری از کارهای عمده، سرمایه های فراوان، قطب های ثروت در ایران دست این هاست. خب اینها چون علاقمند به انقلاب و به ایران بودن، اگر تا انقلاب اسلامی ایران قبول نداشتن، و از اون طرف علاقمند به منفعتشون بودن، خوب کار کردن. من بگم من بس میخیرم کنم من بدم میاد بگم از این چیزهای آزن، نه من از اون افکار چپتون که ندارم که. من معتقدم اینا بالاخره جیبشون رو پر کردن، بعدم برای خودشون آلاف و علوف را انداختن، برای بچه هاشون هم ثروت بلند گذاشتن، این خیلی خوب، اما برای کشورم کار کردن، اینم هست، اینم یادمون باشه. ولی خب این باعث تبعیض و اختلاف طبقاتی شد و باعث
فرهنگ غلط ایجاد شد،
تجمل شد و فرهنگ خوشگذرونی و جز و مسئله این که مثلا شهردار تهران اومد طرح تراکم رو داد، در تراکم هم به سود خودش بود هم به سود بساز و بفروش. من یادم یکی رفیقامون اومد گفت خونش رو اجازه گرفت داده بودم بهش که بسازه، خب این میخواست دو طبقه بسازه، بهش گفتم تو بیا پنج طبقه بساز. بعد به من گفت اینا اینقدر دارن پول میگیرن. گفتم خب در مقابل تو هم سه طبقه داری به اضافه میسازی دیگه، مگه نمیسازی؟ گفت خب چرا؟ گفتم خب اینقدر پول گیره تو میاد، خب اینقدر چم اونا میگیرن دیگه، درسته؟ خب این باعث شد که افراد پولدار گوناگون در بساز و بفروش خیلی زیاد شدن، حتی بعضی ها که از جبهه اومدن. حتی یک کس که به وزارت رسید بهش گفتن آقا تو چقدر پول داری؟ 190 چند میلیارد. گفت بله. گفت من دزدی کردم، من بساز و بفروش کردم، خریدم فروختم کار کردم. راست هم میگفت، دزدی نکرده بود، خرید و فروش کرده بود. پس این زمینه پیدایش یک طبقه ثروتمند، حالا تو این طبقه ثروتمند آدمایی که اهل ارزش ها بودن، تو این طبقه ثروتمند آدمهایی پدید اومد که دیگه هر جور دلتون میخواد، از رفتن به جاهای خوشگذرانی عیاشی دنیا تو ایران نمیشد، میرفتن خارج. از اونایی که تو داخل تجملات اونچنان، خانه هایی که الان هم بحث میشه لاکچری میگن بهش، اونچنان ساخته،
یه همچین فرهنگی رو شکل دادن در اون طریق.
شکل دادن و بعد خب این باعث شد که طبقات مردم از این موضوع بعدشون نیمد که پول زیاد شد و درآمد زیاد شد، از اون جنگ فقر و غنا و دعواها هم که خوششون نمیومد، یعنی نه از اون چپ خوششون اومد و این بحث هم یه مقدار تمایل داشتن، بالاخره منافع جمعی توش بود، اما در ذهن ها ناراضی شدن از این قضیه و مخصوصا قشر کم درآمد جامعه. من به اون شهردار یه بار گفتم بهش که مقاله نوشتم توی روزنامه که میکنم اطلاعات یا که هایی که چاپ شده اطلاعات که میکنم هست، که تنها شهرداری که تو دنیا هنره اینه داره که ظرف 4 ماه که اومده سر کار اینقدر درصد قیمت خانه و مسکن و اجاره رو برده بالا، این آغاز خیلی از دست من عصبانی شد، با اینکه سابقا با من خیلی رفیق بود عصبانی شد. و این موضوع باعث شد که در جامعه ذهنیت پدید اومد که اون چپه غلطه، این بحث کارگزاران هم غلطه، غرب زده یا چپ غربی غلطه. حالا باید چی کار کرد؟ دنبال راهکار گشتم، گفتن اصلاح کنیم، هم اون چپکی بودن رو اصلاح کنیم، هم راستکی بودن رو، هر دو رو با هم اصلاح کنیم. در نتیجه شعار اصلاحات شکل گرفت. یعنی شعار اصلاحات انقلاب نبود، دگرگونی نبود، جنگ فقر و غلان نبود، جنگ پول و بیپول نبود. چی بود؟ میگم ما اصلاح طلبیم. خب این که بس اصلاح طلبی شد، دیدن یک کسی هم هست که خب قبلا وزیر بوده، خوشتیپه، پسر یک روحانی بسیار عالی قدر، یار پدرش یار امامه، در نتیجه این مجموعه هم تونست تو جامعه کار کنه. بگه آقا نرید طرف اون خط اصیل اقتصاد اسلامی، یعنی بس
این منو... در واقع ادامه هر دو دولت بود، از هر دو نگاه
با یه تغییرات،
بله هر دو نگاه در دولت اصلاحات حضور داشتن،
بله اون چپ و اینا. جالب همون هم تو هم بودن، باز اینجا از این تیپ نبودن، از این ور راه ندادن، از خط اصیل اقتصاد اسلامی راه ندادن. شما تو اون دولت اصلاحات میبینید هیچ که از این طرف خط فقاهت، خط اقتصاد شکوفای اسلامی نیست.
حتی بعضی تفکرات حاضر در دولت مرحوم هاشمی رو هم حذف کردن.
بله اونا رو هم حذف کردن دیگه. اصلا عرض میکنم میگفتن مثلا خود رئیس جمهور وقت وقتی با هم دیدار داشتیم در اونجا با جمع مرحوم آقای اسکبلادی اینا، برای وزیر بازرگانی پیشنهادی که مطرح شد آقای آل‌اسحاق بود، گفت بله آقای هاشمی گفته اگر نگم قوی ترین و بهترین وزیر من، باید بگم از قوی ترین و بهترین وزرای ما آقای آل‌اسحاق. همونو نذاشت، اما هم رسید گرفت، یه کاغذ گرفت، درخواست کرد که آقای اصرار کرد که شما چند تا رو من معرفی کنید در نامید افراد. من گفتم ببین بابا ما با هم رفیقیم، شما اگه خودت هم بخوای دارو دستت نمیذاره، باندت نمیذاره، نگیر. گفت نه من از شما خواهش میکنم معرفی کنی. 5 نفر معرفی کردیم، از پستایی هم که بودن برشون داشتن، چه برسه به این که برشون بگذارن. چرا اونو برمی داشتن؟ چون اون تفکر، تفکر اصلاحات نبود، تفکر به قدرت رسیدن باند بود. این گروه حالا از اول انقلاب تا حالا مزه حکومت هم دستش رفته بود، میخواست باشه، بار بکنه، پولم ببره، باندهای اون چنانی پولداری و از این چیزا، و همین هم شد دیگه. این بخش اصلاحات این تیپی، اصلاحات به نفع جیب، به نظر من به نفع جیب یه عده، نه به نفع ملت. حال با تو درسم، خب اینا برای کشورم کار کردن، نمیخوام بگم که کار نکردن، من منفی کردن و مطلق رو غلط میدونم. این باعث شد که شعارهای دولت بعدی شکل گرفت. ملت رفتن به یه آدمی که نه خوشتیپی قبلی رو داشت، نه سابقه شنالی داشت، این که اومد توی شهرداری تهران و یه مقدار تیپ مردمی حرکت کرد و ساده زیستی و تو مردم رفت و اینا، اومدن به این رأی دادن، به شعارهای او رأی دادن نه به شخصش.
شعار عدالت و مهرورزی،
هم دوم عدالت مهرورزی سایر ساده زیستی با مردم جوشیدن، به اینا رأی دادن دیگه. خب این بنده خودم که آمد همین مشکلات رو پیدا کرد، چون باز یک گروهی دورش رفتن که اونا هم دنبال این شدن که بعد حالا رسته به جایی که بعضیشون محاکمه میشن دیگه. من میگفتم که خب علت رو کار اومدن اصلاح طلبان کارگزاران بودن، علت رو کار اومدن کارگزاران چپ قبلیه بوده، علت رو کار اومدن آقای احمدنژاد همین اصلاح طلبا بودن. اتفاقا این مشکلی هم که پیش اومد در دوران ایشون باعث شد که بعد ملت یه شعار جدید دادن که اگر آدم به عمقش نگاه کنه در حقیقت میفهمه چیه. نه اصلاح طلبا، نه راستگراها، نه چپگراها، نه شعار بده ها، اعتدال. قفل کلیدی که قفل ها رو باز کنه با تدبیر، دولت امید و تدبیر. خب پس این بازتابه اون مسائل گذشته بود با یه طرحی به نام اعتدال و امید. اینا به بنبست خوردن.
چرا؟
چرا؟ چون گرانی ها، تورم، مسائل مشکلات گوناگون، نتوانستن در برجامی که اینا همه امیدشون در برجام بود. هر چی ما با آقایون گفتیم آقا برجام از نظر کارشناسان دقیق و صاحب نظر اقتصادی و سیاسی حد اکثر تو اقتصاد ما 20% تأثیر داره و اینا کسی نیست، اینا مجموعی نیستن به شما برد بدن، اینا نمیخوان شما پیش برین، اینا بازی میکنن. ابی نداره شما با اینا بازی کنین. نظام میبینید ما مخالفت ضدی نکردیم. اما در این حال آخرش معلوم شد که
ولی بازی روی اون 20% باشه. بازی رو اون 20% بشه، 80% از طرف داخل مدیریت بشه.
80% اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی، اقتصاد کار، تدبیر از آدمای تجربه آموخته، از همه اینا مطلبمونم. دهه 95 رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، جمعمون گفتیم آقا فرمود خب این حرف خوبی است، اینا رو به دولت بگید، من که نمیتونن در امورات اجرایی و اینا دخالت. آقا دبشون اینه، ولایت هم همین هستن، مبنوش اینه. گفتیم آقا ایشون گوش نمیده. گفتیم بهش گوش نمیده، نامه نوشتیم گوش نمیده همینا. فرمودن که من بهشون میگم که از شما دعوت کنن صبح. همون هفته گفتن، 7 ماه طول کشید تا یه ملاقات به ما دادن. در اون ملاقات هم همه خیلی نشستیم با هم گرم صمیمی حرفون با صاحب نظرایی هم بردیم صحبت کردن، نامه هم نوشتیم دادیم. قرار شد که اینها با ما ارتباط برقرار کنن و یه نفرم رابط. تا به امروز چنین رابطه یا خبرت چیز کسی نه برقرار شده نه تعیین شده. همون راه خودشون رفتن. اون راه غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه با اون اصول اقتصاد اسلامی همراه نیست. خیلی صریح باید بگم من که نباید به ملتمون تو بحث بیارم. دوم این که مجموعه ای که با دولت کار میکنه دچار تشتت تفکرات گوناگونه،
ترکیبی از همه سه تفکر دولت قبلی حضور داره،
از همه جور داره. اصلا یه چیزی خودشون میدونن که این وزیر با اون وزیر، این معاون با اون معاون، اون یکی همه با هم دیگه
جور در نمیاد،
ذهنیت های دیگه دارن. خب چطور میشه از جمع نابسامان سامان اقتصادی پدید بیاد؟ هم پدید نمیاد. پس در نتیجه شما ملاحظه میفرمید که نابسامانی های اقتصادی، مثلا همین سر مسائل ارزی، آیا در دولت یک سیاست واحد صحیح ارزی وجود دارد یا ندارد؟ ندارد. حتی دو سه تا هم نیست. گانم به خب یکی از این دو سه تا رو انتخاب میکنیست. ده ها سیاست های گوناگون ارزی داره. مسئله این که ما در مقابل تحریم چیکار بکنیم، کشوری که با 15 کشور همسایه است اصلا امکان تحریم وجود نداره. با یه شیوه های دیگری به راحتی می شود کل تحریم اونا رو به باد داد و بهشون هم خندید.
آقای بودم چون جدایی از این که قطعا این شدنی هست که با تحریم مقابله کرد، تحریم رو به فرصت تبدیل کرد برای اینکه بتونیم بهره خودمون رو ببریم، دقایق پایانی برنامه هم هستیم. خب در ایام پایان سال هستیم، مردم شرایط خاص خودشون رو دارن. از جهت اقتصادی خب جناب آدم قبول دارید که وضعیت مناسبی رو در کشور ما نمیبینیم. خیلی سریع اگر بخواید بفرمایید شرایط اقتصادی حاکم بر کشور چند درصد داخلی هست، علتش و عوامل اون به داخل برمیگرده، چقدر به خارج و تحریم و برجام و FATF و پالرمو اینها برمیگرده؟
من نمیخوام بگم چقدر به این و اندازه درصد معین کنم، چون یه کار علمیه، باید آمار خواهی نظرسنجی کنیم. بازه مواردش هم فرق میکنه. مثلا در کشت بعضی از محصولات ما که نیاز نداره به خارج، اصلا چه ربطی داره به مسائل اونا. لیکن این که ما اگر درست عمل بکنیم تحریم حدودا 10-15% بیشتر در ما اصلا نمیگذاره، قطعا مسلمه از نظر صاحب نظران عمیق اقتصادی. این که اگر ما اون تحریم هم باز بشه حدودا مثلا 20% وضع ما چیز میشه. تا این سیاست های غلط، تا عناصر ناکار بلد و تا باندها و گروه های پیوند یافته جیپور کن هستن، کاری نمیشود کرد. و متاسفانه در سیاست فعلی دولت به توجه به اینکه این کار حل بشه نیست. مشکل اینجا
اگر که یک ارزیابی بخوایم داشته باشیم، مثال شرکت سامی فرش رو شما بیان کردید در سالهای دهه 60 مقابله ای که به ظاهر صورت گرفت مثلا یک تخلفی شده و بعد هم مشخص شده که تخلفی نبوده. الان این تعبیری که به کار بردید جیب پرکنها، منافعی که افراد به دنبالش هستن، منافع فردی یا گروهی، فرض کنیم در دولت اتفاقی نمیفته، برخوردی صورت نمیگیره، قوه قضاییه ما چطور؟
ببینید قوه قضاییه و قوه مقننه، من چون تو هر دوش بودم با دولتم، مجلس نمیتواند با دولت به جنگ برخیزه، به مقابله برخیزه. چرا؟ چون در نظام موضع به گونه ایست که خب نماینده مجلس منتخب مردمه، از اون طرف رئیس جمهور هم منتخب مردمه، دوتا منتخب مردم نمیتونن مقابله هم بیستن.
وزیر منتخب نماینده است.
حالا عرض میکنم بسیم. مجلس اگر رئیس جمهور باش هماهنگ باشه میتواند وزرای رئیس جمهور رو جابجا کنه، اما اگر رئیس جمهور بیاد واکس محکم بگه آقا وزیر همین قبول دارم و نمیخوام چیز بشه، معمولا دو تا راه بیشتر نمیمونه، مجلس یا این آقا رو برمیداره، فردا دولت همه مشکلات رو میذاره گردن نمایندگان مردم و میگه شما بودید که این وزیری که من میخواستم به من ندادید، من هم مثلا چیکار کردم. بنابراین در بین مجلس و هر دولتی ولو اینکه مخالف هم باشن یک نوع مدارا وجود داره و این مدارا نمیگذاره اون کاری که لازمه انجام بشه. از مجلس باید در همین حد توقع داشت. قوه قضاییه مستقل زیر بار دولت مثل دنیا نیستش که قوه قضاییه رئیسش وزیر دادگستریشونه، منتخب رئیس جمهور یا پادشاهشونه مثل زمان شاه. اما در این حال همین قوه قضاییه هم نمیتونه برخورد با دولت بکنه،
با متخلف با دولت ما کاری نداریم، میخواد متخلف در دولت باشه میخواد خارج از دولت باشه.
این تخلف اگر برسد به دستگاه دولتی و بعد بخوان بگیرن هزار یه موزل پیش میاد، این مشکل پیش میاد دیگه. ببینید وقتی که میخوان معاون رئیس جمهور رو بگیرن، میخوان برادر رئیس جمهور رو ببرن محاکمه کنند، خب این مسائل و مشکلات فراوانی پدید میاد.
خب اگر که برخورده
به همین علت اونا در قوه قضاییه مدارهای خاص خودشون
خب من ارزم همینه که اگر که برخورده نه شخصی و مصلحتی بلکه برخورده عادلانه قانونی اگر با یک متخلف صورت بگیره، این متخلف میخواد معاون رئیس جمهور باشه، مشاور رئیس جمهور باشه یا برادر رئیس جمهور باشه و برخورد قانونی صورت بگیره، من نوعی، من شهروند بازم میتونم جرأت کنم تخلف داشته باشم؟
بله، چون تخلف هستن یکی از بخشای نفسانیات انسانه. شما میبینید که در مثلا
بالاخره کاهش پیدا میکنه تخلف،
کاهش پیدا میکنه قطعا. در اسلام تخلف را با سرکوب و با هشدار انجام نمیده، در چین داره انجام میده. در اسلام میاد زمینه را از بین میبره، یعنی اگر ما یه دولت رجایی گونه بیاریم سر کار که دولت پاکان باشه، انسانهای پاک رو بگذاره، خب این دیگه یک مرتبه درصد تخلفات رو به شدت میاره پایین. این میشه و هر کس تخلف کرد به راحتی میشه قوه قضاییه حسابشو برسه. اما اگر در دولت باندهای جیپورکن شکل گرفت، شما این آقا رو میگیری بعد میرسی بررسی میکنی میبینی تاش رسید به این که باید چند تا دستگاه رو دراز کنی، چند تا دستگاه دراز کردن هم کل رو به هم میریزه، دشمن هم سوء استفاده میکنه، ما در حالت عادی خاطر جمع نیستیم. منم تازه از هم برخورد میکنم، من مشکلات
بالاخره قوه قضاییه هم یه بخش پیشگیری از وقوع جرم هم داره، اونجا رو میتونه تقویت کنه، درسته؟
عرض میکنم اینه که اومدن سر کار تو قوه قضاییه همش آدم خوبی بودن، آدم فقیه متدین خوب قوی، ولی چرا نمیتونن انجام بدن؟ چند تا مشکل دارن اونجا تو قوه قضاییه. من 10 سال اونجا بودم دیگه. یک ساختار فعلی قوه قضاییه ماست، این ساختار مال داور فراماسونر غربیه، لذا اون قوه قضاییه اسلامی تو این ساختار نمی گنجه.
پس یکی اماسونر. از الزامات گام دوم تحول جدی در ساختار قوه قضاییه است.
تحول در قوه قضاییه است. این قوه قضاییه که دوز رو میگیرن بعد میخوان محاکمش کنن، این دستگاه انتظامی که گرفته یا یه نفر رفته شکایت کرده که این دوزه باید بره دادسرا، 30 و چند مرحله رو باید بگذرونه تا برسد به اون حکم نهایی. یه نامه نوشتیم به آیت الله آملی لاریجانی که رستم هم 7 خان رو گذروند و از مازندران سالم برگشت. اینجا هر کی بخواد بره باید 32 خان رو بگذرونه، تازه معلوم نیست تا چی در میاد. اسلام که این نیستش، که اسلام، قضای اسلام این است که فرد شاکی به قاضی مراجعه میکنه، قاضی اختیار داره، تجدید نظرش هم کنارش انجام میشه. طرح ما برای این کار طرح داریم، تنمون هم آماده است، اما متاسفانه همون ذهنیت ها نمیگذاره. مثلا میخواستیم تو قوه قضاییه این کار رو انجام بدیم، نگذاشتن دیگه. دوستانی که متدین تحصیل کرده دانشگاه حقوقدان، حالا شما براتون حتما تعجبه، این نیاز به یک اقتدار داره، به یک حمایت مردم داره، به یک اطلاع رسانی، اطلاع یابی مردم داره و به یک دولتی که مقتدرانه وایس اینا رو اجرا کنه. وقت این همه هزینه دادگاه و زندان و رفتن و خانواده ها و مشکلات و مرد و بچه و کودک و زن و همه اینا دیگه وجود
نخواهد.
نخواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. زمان این برنامه به پایان رسید آقای بادمجان. خیلی متشکرم آقای بادمجان، ممنون از حضورتون در این برنامه و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
خب حالا دعوت میکنم که شنوندگی برنامه کوتاه باشید، آخرین برنامه که در بخش دوم شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضورتون بشه. دکتر کتاب.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، به دکتر کتاب خوش اومدین.
سلام.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز با یک کتاب جدید کنار شماییم. اسم کتاب هست استارتاپ 100 دلاری، نویسندش هم نامش هست کریس گیلبو. بریم آقای دکتر.
بریم.
تو مقدمه این کتاب اومده که هر کسی که تجربه یک کار پشت میز نشینی رو داره یا بیکاری، روزی این حس مبهم به سراغش اومده یا خواهد اومد، این که بهترین کار دنیا اینه که برای خودتون کار کنید، هرچند کوچک و با درآمدی محدود. بدون شک همه ی کسایی که امروز جزو برترین های کسب و کارن روزی روزگاری به این موضوع فکر کردن. نویسنده کتاب میگه در ادامه میخوام راه و روش ایجاد یک کسب و کار کوچیک برای خودتون رو تو قالب 4 نکته بیان کنم. این نکته ها میتونن تو این مسیر به درد شما بخورن. نکته اول، عنوانش هست مواجهه با بهانه ها. افراد زیادی تو دنیا هستن که رویای راه اندازی یک کمپانی و تجارت رو تو سرشون میپرورونن، اما هرگز این کار رو انجام نمیدن. دلیل اونم وجود ترسا و بهانه هایی که به دلیل قبول نکردن مسئولیت ها دار. باید بهونه های خودشون رو شناسایی کنن و در صدد رفع اونا بر بیان. این بهونه ها مانند یه سرعتگیر عمل میکنن. اما نکته دوم، عنوانش هست ساده بگیرید. همکنون برای خلق یه تجارت ایده خاصی رو تو سرتون دارید که باید برای اجرای اون دست به اقدام بزنید. در وهله اول مهمترین نکته اینه که تجملات و زرق و برقا رو کنار بذارید، پله به پله پیش برید و به انبوه مسیر پیش رو فکر نکنید.
عجب.
اما سومین مورد، عنوانش هست یک راه حل پیدا کنید. به جای این که فقط به این فکر کنید که چه چیزی بفروشید، به راه حلای ممکن فکر کنید. زمانی که تجارت شما توانایی حل مشکلات رو داشته باشه، در جذب مشتری موفق‌تر عمل خواهد کرد. مثلا ببینید که فلان تجارت چه مشکلی رو تو محصولش داره و شما سعی کنید که این مشکل رو برطرف کنید و یا از به وجود اومدن اون جلوگیری کنید. و بالاخره چهارمین نکته و آخرین مورد امروز، روز اینه که بین دانایی و اشتیاق خودتون تعادل برقرار کنید. اشتیاق و انگیزه میتونه شما رو به جلو ببره، اما علم و دانایی شما رو به مسیر درست هدایت میکنه. پس تحقیق گردن رو فراموش نکنید. بسیار خوب، امروز هم یه نکته جدید از یه کتاب جدید رو با هم بررسی کردیم. اسم کتاب بود استارتاپ 100 دلاری. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
سلام. با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد